بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. خب من اولا عذرخواهی میکنم از شما و همه اونایی که کلاس رو گوش میدن، خاطر اینکه من شدیداً سرما خوردم و اگر صدای منو با سرما خوردگی میشنوین من عذرخواهی میکنم و لازم اینجا واقعا هم سلام عرض کنم هم تشکر کنم از همه عزیزانی که کلاس رو میشنون و در کلاس حضور فیزیکی ندارن. بعضیاشون سوالای خیلی خوبی طرح میکنن، خیلی دقیق مطلب رو گوش میدن و منابعی رو هم که ما لابلای بحثامون معرفی میکنیم مطالعه میکنن و ازش سوال هم مطرح میکنن. خب من یک روایت کوتاهی رو امروز میخوام در کلاس عرض بکنم که ما چون بحثمون طولانیه به یک روایت کوتاهی بسنده میکنم در همون کتاب فضائل الاشعار الثلاثه مرحوم شیخ صدوق که جلسه قبل عرض کردم. بازم تأکید میکنم که این کتاب متنش در نرم افزار جامع الاحادیث هم هست و میتونید مورد مطالعه قرار بده. روایت راجب مخصوصا در ماه رجب و شعبان و ماه رمضان این کتاب خوبه که مورد مطالعه قرار بگیره. فضائل الاشهر الثلاثه یعنی فضائل ماه‌های سگانه که عبارت است از ماه رجب، ماه شعبان و ماه رمضان. خیلی کتاب کوتاه و مختصری هم هست. حدثنا محمد بن علی ماجیلوی که یکی از مشایخ مرحوم صدوقه قال حدثنی عمی عموی من محمد بن ابی القاسم گفت قال حدثنا محمد بن علی الکوفی محمد بن علی کوفی قال حدثنا محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن یونس بن ذبیان که قلت للصادق علیه السلام، یونس میگه من از امام صادق علیه السلام سوال کردم، به حضرت عرض کردم ما الذی یباعد عنا ابلیس، چه چیزی شیطان رو از ما دور میکنه؟ حضرت در جواب که چه چیز شیطان رو از ما دور میکنه، چیزهایی که شیطان رو از ما دور میکنه فرموده که محدود به همین روایت هم نیست. من فقط این روایت رو عرض میکنم. موارد زیادی در آیات و روایات تر شده که دور کننده شیطانه. وقتی دور کننده شیطانه یعنی جنبه پیشگیری از گناه داره، چون بعضی از کارها جنبه آمرزشی داره، اینا جنبه پیشگیری داره، شیطان رو دور میکنه. همه هم در معرض شیطانیم، همه در واقع در معرض اغوا شیطان هستیم الا عباد الله المخلصین که در یک روایت تکان دهنده، حالا من دارم از حفظ میخونم، الان نرم افزارم جلوم باز نیست ولی حالا میارم متنشو چون حیف. حالا روایت رو عرض میکنم آخرشون. چه چیزهایی شیطان رو از ما دور میکنه؟ ما در معرض شیطانیم. حضرت فرمودن که از سومو یسود و وجهه، روزه روی شیطان رو سیاه میکنه. از سوم روزه، روزه هم که میدانید که یکی از خاصیت اصلی روزه شهوت شکنیه. وستعینو به صبر و صلات در روایات ما مطرح شده که از صبر و صلات استعانت بجوید و صبر در آیه قرآن کریم عبارت است از روزه. روزه خاصیت شهوت شکنی داره. تو همین کتاب هم من یه روایتی دیدم راجع به همین موضوع. بله از امام صادق نقل شده که واستعینوا بالصبر والصلاه، آیه قرآن، حضرت فرمود یعنی از صیام و صلات، یعنی روزه و نماز. اذا نزلت الرجل نازله او الشده فلیصم، اگر کسی بلایی بهش رسید یا سختی بهش رسید روزه بگیره. فان الله عز وجل یقول واستعینوا بالصبر، یعنی صیام، یعنی صیام. خدای متعال فرموده که از صبر کمک بگیرید، یعنی از روزه. روزه چنین خاصیتی داره، در هنگام بلا و سختی و شدت، در هنگام واقع شدن در مهلکه ها و در معرض گناه قرار گرفتن، غیر از اون روزه صورت شیطان رو سیاه میکن. و صدقتو تکسر و زهره، شیطان پشتش با صدقه میشکنه. صدقه بده در راه خدا، ایرانی باشه یا غیر ایرانی باشه، اینایی که ادا اطفالشو در میارن میگن که چرا مردم خودمون هستن به مردم یمن کمک کنیم یا مثلا به محرومین میانمار کمک کنیم، اینا همونایی هستن که به مردم خودمون کمک نمی کنن. تجربه بنده اینو ثابت کرده، اینایی که میگن ما چرا به یمن کمک کنیم، چرا به مردم عراق کمک کنیم، به محرومینشون، چرا به خانواده های مثلا آوارگان سوری کمک کنیم، اینا همونایی هستن که هیچ وقت به مردم خودمون کمک نمی کنن. و اونایی که به یمن کمک میکنن همونایی هم که مردم خودمون هم کمک میکنن. من نمیدونم این آقایون و خانومایی که به خاطر هیچ هنری و به صرف یه قیافه‌ای چهره شدن یا مشهور شدن، اینا محرم یادشون میفته نظریاشون رو بدن به فقرا، الان یادشون نمیفته یه سری به سیستان و کرمانشاه و کوهبنان و چه میدونم تو بندر عباس و این نمیدن الان اینجور جا. الان سیستان چه خبره؟ نمیرن اینا، چون بالاخره الان دوربین نیست، ایام زلزله موجه، همه دوربین دارن عکس میگیرن. بله، صدقه پشت شیطان رو میشکنه به هر محرومی، انسانیت هم ایرانی و غیر ایرانی نداره. والحب فی الله والمعاذره علی العمل الصالح یقطعان دابره، دوست داشتن به خاطر خدا و کمک کردن در کار خوب ریشه شیطان رو میکنه. الحب و فلاح، من یک جمله میگم خیلی سربسته سریعم رد میشم، حبی که برای خداست نه به توجیه این که برای خداست. بعضی از دوستی های افراطی که بین پسر با پسر، دختر با دختر، به بهانه این که برای خداست، به توجیه این که روایت گفته اگر کسی رو دوست داری بهش اعلام کن، نه، دوستی که خالصه برای خداست، نه اینکه توجیهش اینه که برای خداست. دوستی به خاطر خدا و کمک کردن در کار خیر، در کار صالح، این ریشه شیطان رو میزنه. والاستغفار یه چیزی هست که شارگ شیطان رو میزنه. والاستغفار یقطع وتینه، استغفار شارگ شیطان رو میزنه. یعنی در واقع تعبیر بنده اینه، من اینجوری میفهمم که استغفار ایجاد کردن یک جاده چند بانده است به سمت خدای متعال، که با استغفار دائمی تمام این خار و خاشاک ها، مزاحم ها، سنگ ها، سنگلاخ ها رو از این جاده کنار میزنه و این شاهراه که به سمت خدا باز میشه با استغفار و آمرزش از گناه، شارگ شیطان رو میزنه. حالا اگر من اون روایتم پیدا کنم برای شما، چون خیلی وقت شنیدم و ممکنه الفاظشو، این رو اونجا عرض کردم، گفتم که شیطان به ما دسترسی داره الا یک گروه، که اون یک گروه هم حواسشونو باید خیلی جمع کنن. خبر معاذ بن جمل فی الاخلاص عن النبی صلی الله علیه و آله از پیغمبر اکرم نقل شده که این روایت در منابع اهل سنته. مجلسی اولا فهمونده که ما در منابع خودمون تالین رو پیدا نکردیم، در منابع عامه هست و اشکالی نداره یه روایت در منابع عامه باشه و بر اساس قرائنی که ما داریم صحیح بدونیم حدیث رو، که پیغمبر اکرم فرمود الناس کلهم حلکا الا العالمین، مردم همه هلاک شدن غیر از علما، دانشمندان. و العالمون کلهم حلکا الا العاملین، و علما همه هلاک شدن مگر عمل کنندگان، اونایی که عالم عاملن. و العاملون کلهم حلکا الا المخلصین، همه عمل کنندگان هم به هلاکت خواهند رسید مگر مخلصین. و المخلصون علی خطر عظیم، اینو می‌خواستم، و المخلصون علی خطر عظیم. حالا دیگه مخلصون بپان مواظب باشن، و المخلصون علی خطر عظیم. خب یه صلوات بفرستیم. خب ما در ادامه بحثمون که تاریخ حیات امیرالمؤمنین بود، دیگه یه مقداری سرعتمون رو بیشتر میکنیم و مختصرتر، چون میخواییم برسیم به، یعنی برگردیم به تاریخ حیات امیرالمؤمنین که ترم گذشته بحث ما تاریخ حیات بود. این ترم رسیدیم به احادیثی که جانشینی حضرت رو اثبات میکنه. حدیثی که امروز مورد بررسی قرار خواهیم داد، احادیث مربوط به وصایت امیرالمؤمنین نسبت به پیامبر اکرم. معنای وصی در طول تاریخ مورد سوء برداشت های قرار گرفته. حالا یه موقعی اگر فرصتش باشه من فرقه اسماعیلیه رو یه ارائه‌ای خواهم داد راجبش، اونجا توضیح خواهم داد اگر خدای متعال کمک کنه، که این اصلا انقدر وصایت در اسلام جایگاه داره که اصلا یه سری فرقه ها اومدن سوء استفاده کردن و معنای وصی رو سعی داشتن به انحراف ببرن. در لغت وصی از لحاظ معنای لغوی به معنای اندرز دهنده است، وصیت کننده، سفارش کننده. و ریشه وصیه بر وصل یک چیز به یک چیز دیگه دلالت داره. این در معنای وصی اون شدت اتصال هم لحاظ شده. یادم رفت عجب. خوب شد گفتی بعد از وصایت میگم. آره خوب شد گفتی، یادم رفت. خب باشه، برای همین موضوع وصایته. باشه ما بعد از این بس کوتاهه، هم اونو شما اول احادیث رو بگید بعد من اونو میگم. خوب شد گفتی، یادم رفت اصلا. شهید اول در کتاب لمعه وصیت رو تعریف کرده، که من میخوام معنای اصطلاحی وصیت رو بگم. تملیک عین یا منفعت، عین یک چیز، یکی شما یک ماشین رو مالک میشی، یا منفعت یک چیز، ماشین رو میدن اجاره، شما اجارش رو مالک اجاره اون ماشینی. تملیک عین یا منفعت یا مسلط کردن بر تصرفی بعد از وفات. یعنی شما یه وصی داری، بعد از وفات شما یه نفر مسلط میشه بر تصرف اموال شما، وصی شماست، اختیار داره راجع به اموال شما. از لحاظ فقهی تعریف داره وصی، تملیک عین یا منفعت یا مسلط کردن بر تصرفی بعد از وفات. حالا سوال ما اینه که پیغمبر اکرم در چه معنایی وصایت خودشون رو به حضرت امیر نسبت میدن؟ معنای پیغمبر اکرم از وصایت، معنای مورد نظر ایشون که به دستور خدای متعال انجام شده چه بوده؟ چند تا نکته رو ذیل این بحث مطرح میکنم در قالب 5 شماره. 1، اگر بگیم که این روایات اطلاق دارن و به امر خاصی اشاره نکردن، اطلاق دارن یعنی روایات محدود نشدن. اگه بگیم روایات اطلاق دارن، همین اطلاق نشون میده که این وصایت در همه عرصه ها و از جمله در مقام و جایگاه بوده، چون مطلق دیگه، چون پیغمبر محدود نکرده، به همه عرصه ها برمیگه. در همه عرصه ها علی وصی من. نمونه ای از روایت داریم، بله، تاریخ دمشق، من عمدن از منابع اهل سنت نقل میکنم، جلد 42 صفحه 392، حدیث 9005 و 9006. ان لکل نبی وصی و وارثن، که قبلا در وراثت اینو گفتم، هر پیامبری وصی دارد و وارث دارد. و ان علی وصی و وارثی، علی هم وصی منه هم وارث منه. که یکی از نکات ظریف این روایت اینه که وقتی پیغمبر این دوتا رو کنار هم به کار میبرن، یعنی اینجور نیست که یه نفر فقط وصی باشه یه نفر دیگه وارث باشه، وصی و وارث من علیه. و ان علی وصی و وارثی. این نکته اول که راجع به اطلاق این روایات. نکته دوم، وقتی که روایات اشاره به وصی داشتن همه پیامبران میکنن، پس باید جایگاه وصایت متناسب با نبوت اون پیامبر باشه. ما در بحث وراثت هم گفتیم دیگه، ببینید همه پیامبران وصی دارن، وصی که انتخاب میکنن این جایگاهی که به وصی میدن باید متناسب با مقام نبوتشون باشه، که چیه؟ که همون جایگاه هدایتگری و پیشواییه. اینه بر حد اقل چیزی که دلالت داره اینه. نمیشه یه پیغمبری که پیغمبر خاتمه یه وصی داشته باشه، مثلا بگه شما فقط در مورد اموال من که در مکه هست شما وصی. نمیشه که. این چه وصیه؟ اونجا مطلق فرموده ان لکل نبی وصی و وارثا و ان علی وصی و وارث. خب از پیغمبر اکرم نقل شده ان لله تعالی 100000 نبی و 24000 نبی. خدای متعال 124000 پیغمبر داشت. انا سیدهم و افضلهم و اکرمهم علی الله عز و جل. من آقای اونها هستم، سرور اونها هستم، سرور همشون، با فضیلت ترین و برترین اونها هستم و گرامی ترین اونها نزد خدای عزوجل. این راجع به پیامبران. و لکل نبی وصیون، هر پیامبری هم وصی دارد. اوصا الیه به امر الله تعالی ذکرو، که به امر خدا که تعالی ذکرو یعنی یاد او بلند باد، به امر خدا به او وصیت کرده. و ان وصی علی ابن ابی طالب، وصی من علی ابن ابی طالبه. لسیدهم و افضلهم و اکرمهم علی الله عز و جل. هم سرور اوصیاست، هم با فضیلت ترین و برترین اوصیاست و هم گرامی ترین اونها نزد خدا. اونجا خودش فرمود انا سیدهم و افضلهم و اکرمهم. علی هم سیدهم، افضلهم، اکرمهم. وصی من علی ابن ابی طالبه که سرور و برتر و گرامی ترین اوصیا نزد خداست. این روایت مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه نقل کرده، که یکی از کتب اربعه است، یعنی یکی از چهار کتاب اصلی شیعه است. در جلد 4 صفحه 180 روایت 5407. نکته سوم، در برخی از روایات، پس این نکته اول راجع به اطلاق روایات بود، نکته دوم راجع به جایگاه متناسب با نبوت یعنی هدایتگری و پیشوایی، نکته سوم مشخص شدن جهت وصایت. یعنی در برخی از روایات جهت وصایت هم مشخص شده. مناقب خارزمی، هفته قبل یادتون میاد دیگه، مناقب خارزمی، مناقب امیر المومنین علی ابن ابی طالب، از همون کتاب جلد یه جلد صفحه 147 حدیث 171. ان الله عز و جل اختار من کل امت نبیا، خدای عز و جل از هر امتی پیامبری انتخاب کرد. و اختار لکل نبی وصیا، و برای هر پیامبری وصی قرار داد. فانا نبی هذه الامه، من نبی این امتم. و علیون وصی، علی هم وصی منه. خب پیغمبر فرمود هر امتی یه پیغمبر داشته یه وصی داشته، من پیغمبر این امتم، وصی من علی است. و علیون وصی فی اترتی و اهل بیتی و امتی من بعدی، علی وصی من هست در اترت من
در خاندان من، در امت من. اینجوری نیست که فقط وصی خانوادگی من باشه، فقط در واقع نسبت به اهل بیت وصایت داره. نکته چهارم که نکته در واقع ما قبل پایانی، بسیاری از روایات هم به وصی سایر پیامبران مثل آدم، مثل نوح، مثل ابراهیم اشاره کرده. یعنی این که فرمود و ان لکل نبی وصیا، یعنی که ما همه پیامبران رو در حالی مشاهده میکنیم که وصی اونها معرفی شده است. بله، چند تا وصی نام ببرید ببینم. چند تا وصی بگو ببینم. اوه خوشاوند قانون مدنی. بله، انگوش در بازو. نه میدونم ها، باشه گفتم شاید علاقه داری. این دره رو واکنم زیر هوا بیاد. خب بحث چی بود؟ نه سایر اوصیا هم مشخص شدن که با دقت در این روایات متوجه میشیم که این وصایت در امر نبوته. من اینو میخوام بگم، بله همه انبیا وصی دارن، اینم که اوصیاشون نام برده شده نشون میده فقط امیرالمومنین نیست که به عنوان وصی تعیین شده، اینم خودش یه ثمره است. ولی نکته اینجاست که معلوم میشه وصایت در امر نبوته، چون کنار نام پیامبران ذکر شده. روایت رو مرحوم صدوق در کتاب امالی نقل کرده، از کتب معتبر شیعه است، یکی از فنون حدیث نگاری امالی نویسیه. استاد میشسته در یک جلسه مشخص معینی در طول هفته حدیث رو املاء میکرده، دانشجوها، طلبه ها، شاگردان مینوشتن و توضیحاتی پیرامون روایت یا نکته ای که گفته میداده. من خیلی ساده امالی نویسی رو تعریف کردم. مرحوم شیخ مفید امالی داره، مرحوم شیخ صدوق امالی داره، مرحوم شیخ طوسی امالی داره، مرحوم سید مرتضی هم امالی داره، خیلی ها دیگه هم دارن، مثلا امالی علوی شجری، ولی بزرگان شیعه اکثرا امالی دارن. پیغمبر فرمود یا علی انت خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد موتی، تو جانشین من هستی بر امتم در حیاتم و پس از مرگم. دقت فرمودین؟ این که میگه در حیاتم یعنی اینجوری نیست که من از دنیا برم کار تو شروع بشه، تو جانشین منی چه در حیاتم چه بعد از مماتم. یا علی انت خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد موتی و انت منی کشیف من آدم، تو نسبت به من مانند جناب شیس هستی به آدم. و کسام من نوح، مانند سام هستی برای نوح. و که اسماعیل من ابراهیم، مانند اسماعیل برای جناب ابراهیم. و که یوشع من موسا، مانند یوشع هستی برای موسا. وصی موسا کی بود؟ هارون بود. هارون زودتر از دنیا رفت و وصی موسا یوشع شد. و که شمعون من عیسی، و مانند شمعون هستی برای عیسی. یا علی انت وصیی و وارثی، که خود اینم لطافتی درش هست به کار بردن وصایت و وراثت کنار هم. و نکته آخر راجع به احادیث وصایت، برخی روایات هم، ببین من مرحله به مرحله اومدم جلو، برخی روایات هم به وجوب اطاعت از اوصیا اشاره دارند، یعنی باید حرفشو گوش کنی که جایگاه وصی در جامعه رو بیان میکنه. چه روایاتی جایگاه وصی در جامعه را معین میکنند؟ روایتی که مثلا در کتاب شریف الکافی نقل شده، الکافی مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی، کلینی رازی. کلین یکی از قراء توابع ری هست، ایشون اهل ریه، رازیه. کلینی کجا مدفون مرحوم کلینی؟ کاظمه عجب بغداد، بغداد کاظمه نیست، تهران هم شهر ری نیست. بله اون داستانه که بهتون گفتم دیگه، ابن بابوی. کی بود ابن بابوی؟ پیشگامان نهضت امام خمینی در سال 42. بله گفتم داستانه شده تو شیخ صدوق. من گفتم توی یکی از کلاس ها، فکرم توی کلاس شما گفتم. آها آها، برید زیارت. یه کنگره بود به نام کنگره ملی شیخ صدوق، بنده عضو هیئت علمی اون کنگره بودم. حالا همه اساتید، حالا ما از بعد حادثه قاطی بزرگان، این جلسه هیئت علمی کنگره بود، همه اساتید نشسته بودن، حدیث پژوه همه نشسته بودن، و یکی از آقایون خیلی ابراز ناراحتی کرد که آخه چه بساطیه که مردم مفاخر شیعه رو نمیشناسن، شیخ صدوق رو نمیشناسن. کنیه شیخ صدوق چیه؟ ابن بابوی. کنیه شیخ صدوق بهش میگه ابن بابوی. ایشون گفتش که توی خیابون ابن بابوی که منتهی میشه به قبر شیخ صدوق، داشتن گزارش میگرفتن از مردم، گفتن که شما ابن بابوی میشناسید؟ نه. کیه؟ شما شیخ صدوق؟ میگفت از هر کی سوال میکرد بلد نبود. حالا پخش زنده بود، من داشتم شبکه خبر نگاه میکردم روز وفات شیخ صدوق، میگفت یه نفر گفت من میشناسم. بله گفت خیلی خوشحال شدم، گفت شیخ صدوق از پیشگامان نهضت امام خمینی در سال 42. سال 42. بعد اینو که گفت و همه براز ناراحتی کردن که واقعا باید تأسف خود به چنین حالی، به چنین جامعه ای که مفاخر خودشو نمیشناسه، چون جامعه متاسفانه اینجوریه دیگه، آدمای بی هنر رو میشناسه ولی مفاخر خودشو نمیشناسه، بازیکن مثلا لیگ دست دو ایتالیا رو میشناسه. بعد یه نفر از صندلی پشت گفت ببخشید اجازه هست من یه چیز بگم؟ گفتن بفرمایید. گفت من عضو هیئت علمی کنگره نیستم، من مسئول رسانه و مثلا خلاصه تصویربرداری و این کارهای مؤسسه هستم، میخوام یه خاطره نقل کنم. همه گفتن بفرمایید، خواهش می‌کنم. گفتش که راجع به مطلبی که فرمودین، من رفتم حالا فلان سازمان، رفتم فلان سازمان با فلان مدیر کل نیم ساعت راجع به شیخ صدوق توضیح دادم و اونم آقام خیلی تایید کرد و خیلی خوشحال شد و اینا، و اینکه بعد مردم شیخ صدوق رو بشناسن، شیخ صدوق از مفاخر شیعه است، بالاخره علمای بزرگ ماست و اینا. میگه آخرش که خواستم بیان بیرون، ایشون قول همه جور همکاری داد، گفتش که من واقعا به شیخ صدوق خیلی علاقه دارم، هم با سبیهشون هم با دامادشون از طریق تلگرام در تماسم. دم شیخ صدوق قرن چهارم از دنیا رفته. این بعد معلوم شد با آقای صدوقی یز اصلا اشتباه گرفته، مرحوم صدوقی اینقدر اوضاع خرابه. من هم با دخترشون هم با دامادشون در تلگرام در تماسیم، با هم خیلی محبت دارم، من واقعا علاقه مندم به مرحوم آقای صدوق. اینجوریه اوضاع اینقدر خرابه. من مرحوم کلینی رو عرض میکردم، کتاب شریف الکافی. برخی از روایات به وجوب اطاعت از اوصیا اشاره دارن. روایت از کافی میخواستم نقل کنم. عن الحسین ابن ابی العلاء قلت لابی عبدالله علیه السلام، میگه از امام صادق روایت کرده، میگه از امام صادق سوال کردم، الاوصیا و طاعتهم مفترزه، از حضرت سوال کردم اطاعت از اوصیا واجبه، فرضه؟ فرض معنی واجب. الاوصیا طاعتهم مفترزه؟ قال نعم. حضرت فرمود بله. هم الذين قال الله عز وجل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منكم، این که خدای متعال در قرآن فرموده اطاعت بکنید از خدا، اطاعت کنید از رسول و از اولی الامری که بر شما هستند و از شما هستند اطاعت کنید، اینا همون اوصیا هستند. و هم الذين قال الله عز وجل، حضرت داره آیه رو تفسیر میکنه، اینا همونایین که خدا فرمود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون. اونها کسانی هستند که خدای عز وجل فرمود تنها ولی شما خدا و پیغمبرش هستند و همون مؤمنانی که نماز میخوانند و در حال رکوع صدقه میدن. کتاب شریف الکافی جلد 1 صفحه 189 حدیث 16 و صفحه 187 حدیث 7 دو بار تکرار شده. خب این تا اینجا یه مطلبی رو که فرمودن در ارائهشون راجع به این که سوال این بود که چرا پیغمبر اکرم اینقدر نسبت به جایگاه امیرالمؤمنین تأکید کردن و آیا این امر موجب برانگیخته شدن حسادت دیگران نمیشد؟ چون تمام احادیثی که ما داریم میگیم پیغمبر اکرم نه یک بار، بارها نسبت به جایگاه امیرالمؤمنین تأکید کردن. خب نکته خوبی اشاره کردن راجع به این که این وظیفه الهی پیامبر بوده، یعنی اولین جواب اینه که این وظیفه الهی پیغمبر بوده و مسئولیتی از طرف خدا به ایشون واگذار شده، اگر پیغمبر نمیگفتن مسئول بودن. این یک. دو، چون بعضی میگن خب پیغمبر کمتر میگفت، حالا ما که میگیم پیغمبری که این همه فرمود، جایگاه علی علیه السلام در جامعه رعایت نشد توسط مردم و این مردم به سرعت بعد از پیغمبر از علی علیه السلام روی برتافتن، تا جایی که جنازه پیغمبر هنوز رو زمین بود، هنوز دفن نشده بود. جواب دوم اینه که اگر کسی نسبت به آدم عادی حسادت داشته باشه و این حسادت رو ابراز کنه، چون در روایت در همین کتاب هم هست، حسادت تا زمانی که ابراز نشده کاری باش ندارن، یعنی شما عمل به این حسادت نمی کنی، تو دلت ممکنه یه چیزی بیاد و بره، با استغفار حل میشه. اگر کسی نسبت به یک فرد عادی حسادت خودش رو ابراز کرد، این فعل حرامه، این قبیحه، این در معارف دینی ما نکوهش شده. من حق ندارم وقتی استاد تو رو دوست داره، به جای اینکه برم خودم جوری عمل بکنم که مورد پسند استاد قرار بگیرم، بیام به تو حسادت بکنم، من حق ندارم، این خلاف شرعه، چه برسه به ولی الله. این دو. در واقع سه، اینا پیامبر رو پیامبر میدانستن یا نمیدانستن؟ این مردم، اینا مسلمان بودن یا نبودن؟ اینا اگر مسلمان بودن باید می دانستن که وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، که پیغمبر از خودش حرف نمی زنه که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل فما بلغت رسالت. اون چیزی که باید ابلاغ بکنی و مسئولیت داری ابلاغ بکنی، که همین مسئولیتی هم که فرموده. اینا اگر پیغمبر رو واقعا پیغمبر می دونستن جا نداشته به حسادت بکنن، چون پیغمبر از خودش حرف نمیزده. مگه کسی میتونه مثلا پیامبر رو نعوذ بالله با بابای خودش مقایسه کنه، بگه مثلا من بابام به داداشم مثلا عنایت داره، او رو تحویل میگیره، بین ما فرق میگذاره؟ بابا پیغمبره، از طرف حضرت حق صحبت میکرده. حسادت کردن غلط کردن، حسادت کردن دلیل نمیشه پیغمبر نگه چون اینا حسادت میکنن، برن خودشون درست کنن. مثل پدر مادری که در تربیت اشتباه میکنن، فکر میکنند اگر فضائل بچه بزرگتر رو بگن یا بچه بزرگتر رو تحویل بگیرن، بچه کوچیکه حسادتش تحریک میشه. دیدید دیگه، مثلا بچه 4 ساله 5 ساله یه تو خونه یه بچه کوچیک به دنیا میاد، میگن خیلی اینو تحویلش نگیرین. اه تو چرا تو سر این میزنی؟ اینو تحویل بگیر به اونم محبت، اونم از محبت سیراب کن. چرا محبت رو نسبت به این کم میکنی؟ اینا تحت ولایت پیغمبر بودن، غلط کردن، حسادت کردن و حسادت کردن نسبت به امیرالمومنین و حسادتشون رو بروز هم دادن، غلط کردن. خدای متعال بین هابیل و برادرش، بین یوسف و برادراش، وقتی میخواد وصی پیامبر رو تعیین کنه، پیامبرش ابلاغ نکنه به مردم، اتفاقا باید اینو ابلاغ کنه، چون لا یقاس و بهی احدون، با این آدمه کسی مقایسه نمیشه. و نکته آخر اینه که اون کسی که راجب خودش توهم زده و خودش رو خدای نکرده همتراز که نه نزدیک به ساحت امیرالمؤمنین فرض کرده، بیجا کرده. اینا تو خیلی از جنگا فرار کردن. حالا ما بحثشو قبلا کردیم راجب فرار این آقایون از جنگ، مثلا این راجب هزیمت و فلانن و فلانن و فلانن از جنگ صحبت کردم قبلا. اینا چجوری از جنگ فرار کردن؟ اینا از جنگ فرار کردن. علی استاد، پیغمبر ازش تعریف کرده، اون آدم حسودی که به نقصش آگاهه و به قوت علی علیه السلام آگاهه، اینجا جای حسادت نیست، حتی در حالت عادی، چه برسه به ولی الله. شما اون روایت رو هم بفرمایید که ما این بخش اول رو تمام کنیم.
من روایت من تا سوال ایجاد شد دارم که چرا پیامبر قبل از اینکه مریض حال بشن وصیت ننوشتن و فرمان اون تحقیق کنم.
سوال خوبیه. پیغمبر که در طول زندگیشون بارها و بارها تأکید کردن بر جانشینی امیرالمومنین و منزلت امیرالمومنین، در لحظات آخر عمر شریفشون کاغذ و دوات طلبیدن، که دوات و حدیث دوات و قلم بهش میگن. حضرت فرمود قرطاس بیارین، کاغذ بیارین، دوات بیارین، براتون یه وصیتی بکنم که بعد از من گمراه نشین. سوال اینه که پیغمبر که میخواست دوات و قلم بطلبه، چرا قبل از مریضی این کارو نکرد؟ خب
از بخاری هم ولی نزدیکی وفات رسول الله بود که عده‌ای از جمله عمر بن خطاب در منزل پیامبر حاضر بودند. حضرت فرمودند قلم و کاغذی بیاورید تا چیزی بنویسم که بعد از آن هرگز گمراه نشوید. عمر بن خطاب گفت درد بر پیامبر غلبه کرده است، نزد ما کتاب خداوند است که ما را کفایت می‌کند. اهل بیت و افراد داخل خانه رسول الله اختلاف کردند، عده هم نظر عمر و عده مخالف بیت شد. چون اختلاف و نزاع زیاد شد، پیامبر فرمودند از والین من دور شوید، شایسته نیست نزد من مشاجره و نزاع شد. بعد بخاری از ابن عباس هم اینجا دیگه نقل کنه که ابن عباس گفت تمام مشکلات و بدبختی ها زمان آغاز شد که پیامبر به خاطر نزاع و درگیری در خانهش آن وصیت آخر را نکرد. این واقعه در روز پنجشنبه، یعنی 4 روز پیش از درگذشت پیامبر اکرم اتفاق افتاد. جالب است که بدانیم پیامبر برای از بین بردن هر گونه مخالفتی با ولایت علی علیه السلام عده‌ای از جمله ابوبکر، عمر، عثمان، ابوعبیده، جراح، طلحه، زبیر، عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص را همراه سپاه اسامه به دورترین مرزهای کشور اسلامی مرزهای روم فرستاد. با اینکه خالی کردن مرد حکومت در آستانه وفات پیامبر از نیروهای نظامی در ظاهر به سلام نبود و چه بسا ممکن بود تازه اسلام‌ها، همسایه‌ها و قبایل اطراف سر به شورش بردند، ولی تنها امری که این تصمیم گیری را در نظر پیامبر منطقی جلوه می‌داد دور ساختن مخالفان جانشینی امام علی علیه السلام. تشکیل این سپاه چند روز قبل از وفات پیامبر و به دستور ایشان بود و فرمود خدا لعنت کند کسی را که از سپاه اسامه تخلف کرده و با او همراه نشد.
لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. خب
در مقابل یاران و موافقان جانشینی علی علیه السلام چون عمار و مقداد و سلمان از حضور در سپاه معاف گشتند و هیچ نامی از علی علیه السلام در این سپاه نبود. با تمام این مقدمات با شایع خبر وفات پیامبر عده‌ای از سپاه جدا گشته و به مدینه بازگشتن و در منزل پیامبر جمع شدن و واقعه روز پنجشنبه اتفاق افتاد. یه جای از شیخ مفید هستش که میگه هنگامی که دوباره حال رسول خدا بهتر شد، برخی گفتن آیا اجازه میدهی تا دوات و شانه حاضر نمایی؟ آن حضرت فرمود آیا بعد از این سخنی که گفتی دوات و شانه نیاورید؟ بعد از این که سخنی
شانه سر نیست، یعنی شانه گوسفند، کتف گوسفند که یکی از نوشت افزارها روش می نوشتن. خب
بعد میگه که شما رو سفارش کنم با اهل بیت هم به نیکی رفتار کنید. بعد از علمای اهل سنت محمد ابن سعد در طبقات الکبرا،
ابن سعد در طبقات الکبرا
بعد میگه که نشده که بیماری رسول خدا در روز پنجشنبه شدت بیشتری گرفت. ابن عباس همواره گریه میکرد و میگفت روز پنجشنبه چه روز پنجشنبه است. هنگامی که بیماری رسول خدا شدید شد، فرمود دوات و صحیفه بیارید تا کتابی برای شما بنویسم، که بعد از آن هرگز گمراه نشوید. برخی از کسانی که حضور داشتن گفتن به درستی که پیامبر خدا هذیان میگوید. ابن عباس میگوید برخی دیگر گفتن آیا آن چرا خواسته ای بیاوریم؟ رسول خدا فرمود آیا بعد از آن چه گفتید؟ پس آنها منصرف شد. بعد از یه روایت از سلیم ابن قیس هلالی، هنگام یا حالا کش قیس همون داستان ها گفته که نفر جلوگیری کرد از این حرفا، و شنیدم که سلمان میگفت بعد از آن که آن مرد آن سخن را گفت رسول الله و درمان شد و آن استخوان جسم را کنار انداخت، علی علیه السلام فرمود آیا از رسول الله نپرسیم که قصد نوشتن چه چیزی را در آن استخوانی که داشت؟ که اگر آن را مینوشت هیچ کس گمراه نمیشد و حتی دو نفر نیز با هم اختلاف پیدا نمیکرد. پس سکوت کرد تا هر که در خانه بود بیرون رفت و علی و فاطمه و حسن و حسین ماند و من و دوستانم ابوذر را یاد دار نیز بلند شدیم که برویم. علی علیه السلام به ما فرمود بنشین. پس خواست که از رسول الله سوال کند و ما میشنیدیم. پس رسول الله خود کلام را آغاز فرمود: ای برادرم، شنیدی دشمن خدا چه گفت؟ قبل از آن جبرئیل نزد من آمد و به من خبر داد که او صاملی این امت و رفیقش
هجل
و این که خداوند تفرقه و اختلاف را بر امتم بعد از من مقدر فرمود.
سامری که بعد از موسی چه کرد؟ موسی رفت به کوه طور، سامری گوساله پرستی رو باب کرد دیگه. خب از نبود پیغمبر خدا سوء استفاده کرد.
پیغمبر او بکر عمر
بود. بله.
پس آن کردی که آن شرکی خواستان دارم از سخن کس بنویسن و این سه نفر را شاهد بگیر، پس برایم صحیفه‌ای حاضر کن. پس علی علیه السلام صحیفه ای آورد و رسول الله نام ائمه هدایت را پس از خود یک به یک دو امضا کرد و علی علیه السلام به دست پیش آنها را نوشت. این کتاب سوره ایم. بعد اینکه چرا پیامبر قبل از بیماری وصیت نکرد و آنها نوشت. اولا چند نکته از استاد فرهنگ، یکی اینکه وصیت داشتن واجب است و نه وصیت نامه نوشتن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بارها به صورت شفاهی وصیت‌نامه خود را برای صحابه مطرح کرد. دومی رسول خدا تابع وحی است.
آقا من در امتحان ممکن بپرسم ازتون این نکته خیلی مهمه. بله. نه. وصی نه. تأکید مجدده. نه نه نه. ببینید وصیت‌نامه نوشتن اولا شفاهی نیست. حالا بذارید دلایلشون تکمیل کنن. دوش اینه که پیغمبر بارها گفته بودن و دیگران نوشته بودن، وگرنه این روایت چجوری به دست ما رسیده اصلا؟ همش که از حافظه نرسیده که. اون قرآنی که امیرالمؤمنین با پیغمبر نوشت، جمع کرد، شأن نزول ها رو نوشت، یا اون صحیفه علی علیه السلام کتاب الجامعه که گفت حتی عرش الخطش توش هست، اینا رو از پیغمبر میگرفت مینوشت. پیغمبر میگفت و علی املا میکرد، ولی یک بار نیست. پیغمبر لحظه آخرام فهمید بیارید من میخوام بنویسم، و این اتفاقا تأکید پیغمبر باعث شد که این در تاریخ بمونه که اینا نذاشتن پیغمبر بنویسه. بله ادامه میدید شما.
دومیش رسول خدا تابع وحی است. بله آیه قرآن سوره نجم آیه 3 و 4 و ما ینتق عن الهوا ان اولا وحی میمون. فرستاده ما هرگز بر اساس هوای نفس خود سخن نمیگوید، همه سخنان او از جانب خود است. و تا قبل از این روز دستور و اجازه بنوشتن وصیت‌نامه عمومی را نداشت، اما آن روز دستور گرفتن که این مطلب را برای مردم مطرح کنند. چنانچه در رابطه به مسئله امامت و خلافت قضیه این چنین بود: در این حال که پیامبر خلافت و جانشینی امیرالمومنین علی علیه السلام را در موارد و مناسبت‌های متعدد به طور خصوصی بیان فرموده بود، اما تا زمان قضیه قدیر مأمور به اعدام آن به طور رسمی و هم
چی؟
به طور رسمی و
علنی. خب علنی.
سه، آیا واقعا این یک برگه نوشته ارزش و اعتبارش از تجمع کثیر 100,000 نفر
احسنت
در قدیر خوب بیشتر است؟
احسنت. خب
بعد
خیلی مهمه این که پیغمبر در قدیر وای میسته، اونایی که رفتن برگردن، اونایی که نرسیدن برسن،
صبر میکنه در اون گرما، 100,000 صحابی رو نگه میداره اونجا، اعلام میکنه، بیعت میگیره برای امیرالمومنین، دونه دونه اینا بیعت میکنن. این از یک تیک کاغذ که ارزشش خیلی بیشتره که در مشهد و منظر و در واقع مرعای عمومی. بله.
و اگر سوال شود چرا پیامبر در آخر عمر شریفشان فرمودن قلم و دوات بیاورید تا چیزی برایتان بنویسم، تا اگه گمراه نشوید صرف اتمام حجت با مردم و قدرت طلبان.
احسنت.
بعد
اتمام حجت.
به همین دلیل پیامبر بعد از جمله توهین آمیز آن شخص دیگر اصرار برآوردن قلم و دوات و نوشتن نفرمود، زیرا کسانی که تا این اندازه پذیرفتن ولایت حضرت امیر استنکاف داشتن، روشن شد که نوشته هم اثری نخواهد داشت و خواهد گفت پیامبر در طول عمر خود خط ننوشت بنابر مساله مختلف و متعدد، و این خط جعلی است و از خودشان نیست. علاوه این که مصلحت‌های عدم کتابتشان از بین می‌رفت و اگر هم مثل گذشته املا می‌کردن و حضرت علی می‌نوشتن، گفته می‌شد این مسئله چون به نفع نویسنده است نظر خود بود و اعتباری ندارد، و اگر هم شخص ثالثی می‌دادن که بنویسد، گفته می‌شد کاتب همیشگی پیامبر علی علیه السلام بود و کتابت از هر شخص دیگه مردود است. در این سال یه تیکه دیگه هم این که میگه چرا حضرت علی علیه السلام با من از نوشته شدن و وصیت پیامبر مخالفت نکرد. میگه که جلوگیری و ممانعت از عملی شدن خواسته پیامبر برای درخواست آوردن قلم و دوات برای نوشتن وصیت از وقایع مشهور در تاریخ است که به اون واقعه یوم الخمیس یا واقعه دوات و قلم میگن. و سقوط حضرت علی علیه السلام این موارد آورده، یک شخصی پیامبر رو متهم به هجیان میکرد که پیامبری که قرآن درباره اون میفرماید از روی هوا و از پیش خود صحبت نمیکنه و فقط وحی ما رو به شما ادا میکنه. امر وصایت هم از مهمترین امور مربوط به رسالت است. بعد دو، شروع نزاع و مشاجره در بانی رسول و با بیماری که ایشان داشتن کار صحیحی نبود که شروع شد و هر گونه اظهار نظر مخالف آن شخص باعث تشدید مشاجره و رنجش بیشتر رسول خدا می شد. عده‌ای با آن شخص که من از کتابت وصیت رسول خدا کرد مخالفت کردن، ولی دامنه مشاجره بالا گرفت و توسط او و همراهانش پذیرفته نشد و پیامبر همه را از بالین خود دور کرد. بنابر که روایت در مصادر برادران اهل سنت، این شخص عمر بن خطاب. بعد ولایت علی علیه السلام و حقانیت او آنقدر روشن و واضح بود که هیچ کس در وسیع بودن او شک نداشت و سکوت حضرت علی علیه السلام در منظر پیامبر فقط به خاطر رعایت مسائلی بود که گذشت. البته بعد از واقعه صلیبه چندین بار به حق خود اعتراف کرد، ولی به دلیل رعایت مساله اسلام و مسلمین سالها سکوت و با حکومت ها به عنوان مشاوری امین همکاری. این هم اصلا این چند تا چیز گفته همش به کتاب بخاری
روایات رو از صحیح بخاری نقل کردین. خیلی مطلب مفیدی بود، ازتون ممنونم. و احتمال اینکه سوالم بدم در امتحان زیاده، اینو عرض کردم، اینو واقعا احتمالی زیاده. چرا پیغمبر که میخواستن وصیت رو لحظات آخر بنویسن قبلش اقدام به این کار نکردن که این موارد رو در چند مورد دستبندی شده جواب دادن؟ خیلی ممنونم. صلوات بفرستید.